شبکه رادیویی جوان.
سفید سرخ
به نام خدای بخشنده مهربان. سلام به همه شما دوستان خوبم، امیدوارم که حالتون خوب باشه، در صحت و سلامت کامل باشید. خوش اومدید به این سبز سفید سرخ. اما سوالات مربوط به جنگ، این که سایه جنگ کی از سر کشورمون برداشته میشه، یا اینکه با توجه به نتیجه مذاکرات چه اتفاقی میفته، دوستان عزیز کی میتونن کارشون رو شروع بکنن درست حسابی تر و یا کارشون رو گسترش بدن، و در نهایت نتایجی که گرفته میشه از مذاکرات و غیره، سوالایی که از زبان جناب آقای دکتر علی پیروز، استراتژیست و کارشناس مسائل غرب آسیا، قرار هست که در این برنامه پاسخش رو بشنویم. پس دعوت میکنم که همراهمون باشید. من علی مهنافر تا انتهای برنامه میزبان شما هستم. اما قبل از هر چیز آخرین اخبار ایران و جهان رو از زبان زینب محمودی بشنویم.
به نام خدا. سلام، زینب محمودی هستم و از مهمترین اخبار امروز دوشنبه 24 فروردین ماه براتون میگم. امنیت بنادر در خلیج فارس و دریای عمان یا برای همه است یا برای هیچکس. سخنگوی قرارگاه مرکز خاتم الانبیا گفت نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران دفاع از حقوق قانونی کشورمان را وظیفه طبیعی و قانونی می دانند و بر همین اساس اعمال حاکمیت جمهوری اسلامی ایران در آبهای سرزمینی کشورمان حق طبیعی ملت ایران است. بر این اساس تأمین امنیت در آبهای سرزمینی جمهوری اسلامی ایران توسط نیروهای جانبرکف مسلح با قاطعیت ادامه خواهد داشت و همان گونه که بارها اعلام شده، شناورهای وابسته به دشمن حق عبور از تنگه هرمز را ندارند و نخواهند داشت و سایر شناورها با رعایت ضوابط نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران کماکان اجازه عبور از تنگه را خواهند داشت. وزارت دارایی رژیم اشغالگر اعلام کرد هزینه اولیه عملیات متجاوزانه این رژیم علیه ایران حدود 11.5 میلیارد دلار برآورد می شود. سناتور آمریکایی گفت ترامپ در حال شکست است. مایک کیلی سناتور آمریکایی گفت به عنوان یک کاتولیک من این را نفرت انگیز می دانم که رئیس جمهور ایالات متحده علناً به جانشین سنت پیتر حمله می کند. دونالد ترامپ در حال شکست است. جنگ او در ایران منجر به مرگ و زخمی شدن سربازان آمریکایی و مرگ کودکان ایرانی شده است. ژاپن اعلام کرد هیچ تصمیمی برای اعزام نیرو به تنگه هرمز نگرفته ایم. مینورو کیاها دبیر ارشد کابینه ژاپن گفت ژاپن هیچ تصمیمی برای اعزام نیروهای خود به منظور عملیات مینروبی در تنگه هرمز اتخاذ نکرده است. محسن رضایی گفت آمریکا همونطور که در باز کردن تنگه هرمز شکست تاریخی در برابر ایران خورد، در محاصره دریایی نیز محکوم به شکست است. تاکلر کالرسون گفت بزرگترین اشتباهی که ترامپ یا هر رئیس جمهور دیگر آمریکا در طول عمر من مرتکب شده ورود به جنگ ایران برای تغییر نظام بود. و آخرین خبر این که تورم در آمریکا در یک ماهه اخیر 3 برابر شد. پیت بودجج وزیر ترابری دولت بایدن اعلام کرد با ورود به جنگی که هیچ کس آن را نمی‌خواست و کسی درخواستش را نکرده بود، شاهد هستیم که تورم نسبت به ماه گذشته تقریباً 3 برابر شده است. نه به این دلیل که دولت تلاش کرده و در کاهش قیمت‌ها شکست خورده، بلکه به این دلیل که عمدن و فعالاً باعث افزایش آنها شده است.
دوستان عزیزم، میخوام صحبت کنم با دکتر علی پیروز بزرگوار، استراتژیست و کارشناس مسائل غرب آسیا، در مورد این که این چرخش اروپا به سمت ایران چطور خواهد بود، اصلا منفعت طلبانه است یا واقعا آزادی خواهانه. کما این که ما اسپانیا رو داشتیم که اصلا روزهای اول جنگ مخالفت کرد با امریکا، حتی قبل از جنگ ما بلژیک رو داشتیم که در مجمع اروپا و چه در کشور خودش نخست وزیر بلژیک و رئیس مجلس بلژیک اومد از این رویکرد امریکا انتقاد شدیدی کرد، و بعدش هم بعد از خود آغاز جنگ هم که ما دیدیم که اسپانیا این کار انجام داد و با خیلی تأخیر فرانسه بعد از بسته شدن تنگی هرمز هم به سمت ایران چرخید. و حالا بخواییم ببینیم که آیا این چرخش ها منفعت درش هست که کشتی هاشون عبور بکنه یا نه، واقعا این جبهه مقاومت تأثیر خودش رو در اروپا هم گذاشته. آقای دکتر سلام.
سلام و درود خدمت شما و مخاطبین عزیزتون و سلام به همه کسایی که مهر ایران در سینه دارن.
سلامت باشید بزرگوار، ما در خدمت شما هستیم. آقای دکتر عراقچی در جواب مکران جمله خیلی قشنگی رو چند وقت پیش گفتن که شما به خاطر منفعت خودتونه که دارید این کار رو انجام بدید، وگرنه صلاح ایران و محور مقاومت و جلوی امریکا ایستادن توی حرفاتون نیست. نمیدونم این توییتشون رو خوندید یا نه.
بله بله، کاملا درسته. ببینید واقعیت اینه که آمریکا اگر در واقع سیاست ورد جوانی است، اون پیشینه آمریکا اروپاست و اروپایی ها سیاست وردان بسیار بسیار کهنه کاری هستند و همه چیز برای اروپایی ها مبتنی بر منافع.
بله.
یعنی خارج از منافع خودشون چیزی رو نمیبینند. و غیر از اون نکته دیگه هم که وجود داره، فقط صرفا نباید منفعت طلبی اونها رو دید. تاریخ روابط در واقع بعد از مارشال، بعد از توافق مارشال رو هم اگه نگاه بکنید، نکته اینه که اروپا و امریکا با همدیگه خیلی دوئت‌های متعددی رو انجام دادند و این دوئت‌ها گاهن به این شکل بوده که حتی مخالف امریکا عمل کردند. یعنی در دوره‌هایی بوده که اروپایی‌ها یا فرانسوی‌ها نوعی عمل کردند که علی ظاهر کاملاً مخالف امریکا بودند، ولی واقعیت اینه که بازی همسو و بازی هماهنگ رو داشتن. یعنی این بازی دوگانه یا دوئتی که داشتن تحت استراتژی های مختلف، پلیس خوب پلیس بد، یا در واقع تقسیم استراتژیکی که این دو تا کشور با هم دیگه داشتند، تاکتیک یک عنوان دیگه تاکتیک متفاوت، استراتژی مشترک، بعد هجینگ با یا بازی دوگانه دیپلماتیک.
بله.
و زمینه‌های متعددی که اینها در واقع دوئت‌هایی رو با هم اجرا می‌کردند برای اینکه به منافع مشترک برسند. به همین دلیل که یک، اروپا و آمریکا فرهنگ مشترک دارن، دو، جغرافیای مشترکی دارن.
بله.
ببین در هر دو تاشون، خصوصا اروپای غربی، جغرافیای دریایی دوره. ببین یک جغرافیای دریاییه که اروپای در واقع غربی رو پوشش میده، و یکی انگلستانی که خودش اساساً یک جغرافیای دور به حساب میاد، و امریکا تداوم همون جغرافیای دور هست، یعنی جغرافیای دریایی دوره. این دو باعث میشه که اینها بازیهای هماهنگ داشته باشن، و مهمتر از اون ساختار ژئوپلیتیکی که از منظر غربی ها وجود دارد. ببینید، یعنی دشمن برای انگلستان دشمن ماهوی این نیست که مثلا روی کرده سیاسی تغییر کنه. روسیه دشمن کلاسیک انگلستانه. این به خاطر جغرافیاییه که آب بهش راه نداره، یعنی یک جغرافیای کاملا خشکیه. به این دلیل این روی کردها رو دارن. حالا در قبال ایران این شکل ماهوی یک وضعیت دیگه پیدا میکنه. در واقع ایران یا شامات مرکز جهانه، یعنی برژینسکی و در واقع کیسینجر همواره این نقطه رو مرکز میخوندن. چرا؟ در واقع دو تا دور اون جغرافیای خشکی روسیه یک حلقه است که بهش میگن ریملند یا کمربند میانی. بله. این کمربند میانی از فنلاند شروع میشه میره تا ژاپن، اما مرکز این کجاست؟ مرکز این شامات یا ایرانه، یعنی اون ایران بزرگ در این منطقه واقع شده. برای همون این نقطه رو هم یکی از تهدیدهای جدی یا یکی از نقاط مهم اروپایی ها و امریکایی ها میدونن و اینجا مسلط به سه تا تنگه است، یعنی تنگه هرمز، تنگه باب المندب و کانال سوئز. برای همین این یا به اصطلاح نقطه اتصالی پنج دریا بهش میگن. این نقطه از میان کمربند میانی مهمترین نقطه است. پس اروپایی ها و امریکایی ها روی اهمیت این نقطه بسیار بسیار تاکید دارند، براشون برای هر دوتاشون مهمه. این نیست که مثلا اساسا روی کرد سیاسیشون با هم متفاوت باشه و به نحو دیگه عمل کنن و در تعارض سیاسی باشن، پس منافع ژئوپلیتیکشون رو قربانی کنن. این رو باید مد نظر داشته باشیم. یکی از مسائلی که مثلا ما در طول تاریخ داشتیم اینه که یک دوره اروپایی ها دقیقاً توی اون استراتژی مشترک ولی تاکتیک متفاوت اومدن، یک وست پلیتیکی وجود داشت به نام نگاه به شرق. در اون دوره حتی به نحوی بازی کردن که به سمت روسیه چرخش داشتن، میدونید، و ولی این بازی تاکتیکی بود، یعنی عنوانش هم اینو میگه، تاکتیک متفاوت استراتژی مشترک. در این همین بازی ها رو در قبال ایران هم انجام دادن ها. یعنی ببینید تا دوره برجام چیکار کردن؟ در دوره برجام اومدن و اروپا همچنان در توافق موند و این در واقع گفت من یک مسیر مالی رو باز میکنم، این سکس رو باز میکنم برای شما، و همچنان توی توافق موند ولی امریکا خارج شد. یا میتونه بالعکس همین بازی اتفاق بیفته، امریکا میمونه اروپا خارج میشه. و این بازی دوگانه یا دوئت رو همواره انجام دادن. امروز شرایطی شدیه که این بازی دوگانه فقط نیست، ستایی شده، یعنی رژیم صهیونیستی هم وارد شده و یک تریو رو شکل میده، یعنی یک سگانه رو شکل میده. این سگانه یک جا اروپا کاملا همپوی با ما عمل میکنه، امریکا در تعارض با ماست اما از جنگ فعلا در شرایط کنونی از جنگ خارج شده و برای که زیان کمتری ببینه در بیرون به عنوان تهدید یا به عنوان یک در واقع مدیریت تنش رفتار میکنه، ولی رژیم صهیونیستی دیگه بازوی محرک نظامی است، یعنی بازی رو ستایی میکنن. اما این رو اینا هم نباید فراموش بکنیم، در شرایط امروز یک تفاوتی کرده، اونم اینه که اساسا نظم جهانی داره به یک نحوی به هم میخوره که اروپا باید تعیین تکلیف بکنه که در محور شرق قرار میگیره یا نه. ببینید امروز چنین شرایطی نیست. امروزی که فرانسه میاد و 250 تن طلای خودش رو از فدرال رزرو درخواست میکنه، ببینید چیز کمی نیست، یعنی داره به آمریکا فشار وارد میکنه که من طلامو از تو میگیرم و دلار رو تحت فشار قرار میدم. این برای چیه؟ برای اینکه میخواد در قبال روسیه همچنان امریکا رو در اروپا نگه داره و از کمک امریکا استفاده بکنه، در حین اینکه میداند ترامپ اشتباه کم نکرد و این اشتباهات موجب شد که امروز شرایط امریکا در چنین نقطه‌ای باشه. به خود ترامپ هم میگفتن در روزهای اول جنگ که در واقع رئیس جمهورهای متعدد تی 20 سال گذشته میفهمیدن که ایران چه باطلاقی است، برای این ورود نمیکردن، فقط تو باهوش نبودی، اونها هم فکر میکردن و تو حماقت این حماقت رو کردی. اما ترامپ یه حماقت بزرگتر رو هم قبلش کرده بود. این حماقت واقعا جای شوک و تعجب داره. ترامپ قبل از اینکه اساسا روی کار بیاد یک مسئله رو مطرح کرد و اون در واقع گرفتن کانادا و گرینلند. ببینید وقتی شما این تهدید رو به اروپا میدی، صرفا این تهدید برای این نیست که اروپا رو در بازی خودت نگه داری، چرا که بالاخره خب مکرون رفته بود به چین و یک سخنرانی خیلی مهم کرد که انتهای مسیر جاده ابریشم پاریس و ما در این چارچوب قرار میگیریم. این یک تهدید بود برای امریکا. امریکایی ها خیلی روی این قضیه به فرانسه فشار آوردن. یا حتی مثلا این اواخر ترامپ برگشت به مکرون گفت که تو رئیس جمهور به درد بخوری نیستی و باید جاتو عوض کنی، یعنی قشنگ تهدیدش کرد.
بله.
اما در مجموع نمیشه با این شرایط اروپا رو در واقع جدا شده از امریکا تلقی کرد. این هم سابقه تاریخش به ما میگه که چنین نیست، هم منافع اونها اینو میگه که چنین اتفاقی نمیفته.
بله.
اینها بازی های مشترک دارن و فشارهایی رو دارن. یکی از دلایلی که اروپا یک مقداری بازی متفاوتی میکنه اتفاقا این نگاه امریکا به گرینلند و به کاناداست که در واقع انگلستان و اروپا رو تحت فشار قرار میده و اونها یک مقداری موازنه تون نسبت به امریکا میگیرن.
درست. خیلی متشکرم از اتمنان دکتر.
خواهش میکنم.
سلامت باشید. دوستان خوبم، همچنان با سبز سفید سرخ از شبکه رادیو جوان همراه بمونید. بحث ما با آقای دکتر پیروز ادامه داره.
دغدغه های روز جوانان، بودن و نبودن های فرهنگی، چراهای سیاسی و چگونگی های اجتماعی، بایدها و نبایدهای اقتصادی، پاسخ به سوالات شما 30881.
سبز سفید سرخ.
دوستان جوان من با سبز سفید سرخ از رادیو جوان همراه هستید و ما داریم با دکتر علی پیروز عزیز، استراتژیست و کارشناس مسائل غرب آسیا، در مورد اتفاقاتی که در خلال جنگ برای اروپا افتاد و اینکه این چرخش اروپا به سمت ایران استراتژی مشترکشون با امریکا بود یا اینکه نه واقعا منافع خودشون رو در نظر گرفتن، که آقای دکتر پیروز تا این لحظه فهمودن که نه تحت عنوان منافع مشترکشون دارن این کارو انجام میدن. اما من فکر میکنم که آقای دکتر یه نکته باقی مونده بود از بخش قبل، درسته؟
بله.
اون نکته رو بفرمایید شما که بعد بله. سوال بعدی رو من مطرح کنم.
الان میکنم. ببینید واقعیت اینه که الان اکنون در شرایط اروپایی، من در برنامه قبل هم خدمت دوستان عرض کردم که اسپانیا یکی از دلایل این که این رویکرد رو داره تهدیدی است که از جانب رژیم فهیونیستی برای خودش میبینه، برای اینکه اصلا فهیونیستا اسپانیا و پرتغال رو دیدید که این بازیکن فوتبال پرتغالی در واقع رونالدو
بله.
رویکردهای نسبت فهیونیستی میگه. دلیلش اینه که فهیونیستا اونجا رو ایبریا یا سرزمین ابرانیان میخونن و اونجا رو هم میخوان صاحب بشن. یکی از دلایلی که اسپانیا چنین موضعی رو داره اینه و بلژیک خب همیشه یک نقطه میانی، اما اینو نباید فراموش بکنیم. ببینید من عرض کردم آمریکایی‌ها برای مهار چین یک بازی دارن به عنوان مهار کمربند میانی.
بله.
کمربند میانی از فنلاند شروع میشه به اوکراین و قفقاز، بعد غرب آسیاست. از این طریق میخوان این کار رو انجام بدن و اساساً مسئله اوکراین به این خاطر اینجا مهم شده و درگیری ایجاد شده. پس این وقتی تا این درگیری وجود داره، اروپا داخل این بازیه، یعنی اروپا خودش در این بازی نقش ایفا میکنه. برای همین عرض میکنم که تاکتیک‌های متفاوت، استراتژی مشترکی که داشتن، در واقع روی کرده متضادی رو نشون میدن که در تاکتیک میان قطعات پازل رو به نحوی کنار هم دیگه میچینن که در نهایت نتیجه نهایی به سود غرب باشه. هرچند که اینو هم باید عرض کنم، اروپا اگر ببیند، ببینید الان خود بازی بد آمریکا باعث شده که اروپا یک مقدار متزلزل بشه، این رو هم نباید نادیده بگیریم. یعنی اساساً خود جنگ با ایران خودش یک موزلی بود که هیچ کدومشون زیر بارش نمی‌رفتن و نظرشون بود که ایران رو از طریق در واقع کنش‌های نرم یا انقلاب‌ها یا برنامه‌های اینچنینی در واقع مهار کنن و خاورمیانه رو تجزیه بکنن. این برنامه بزرگ غربی‌ها بود. ترامپ اومد و این بازی رو به هم زد. امروز در نقطه قرار گرفته که شکست خوردن و اومدن و تنگه رو هم از دست دادن. حالا رفتن در پایین در شمال اقیانوس هند، اونجا اومدن محاصره رو دوباره محاصره بکنن.
بله، خب نتیجه چی میشه فکر میکنید؟
نتیجه اینه که خب این محاصره رو شما محاصره میکنید. در واقع با این یک مثال جالبی رو یکی از دوستان زده بود، ترکیبی از سانتزو در واقع استاد بزرگ جنگ چینی باستان رو با ترامپ، دونالد ترامپ ترکیب کرده بود که اسمش بود دانتزو.
خب
و این گفته بود که محاصره محاصره نتیجهش میشه در واقع آزادی دریاها، در حالی که واقعیت اینه که شما وقتی این محاصره رو میاید محاصره میکنید، بیشتر به فضای نفت خودتون و انرژی خودتون فشار وارد میکنید و این نکته رو نباید نادیده بگیرید که بدون این محاصره که شما قرار دادید، یه محاصره دیگه هم میتونه وجود داشته باشه. ما باورمنده به شما تنگ هرمز رو در واقع مسدود کردیم، هرچند مسدود هم نکردیم، ولی خب به بیان غربی ها ما مسدودش کردیم. شما اومدید اینو محاصره کردید، ما میایم در باورمنده دوباره این کار انجام میدیم. خب نتیجه این انسدادها توقف انرژی و توقف تجارته که امریکا درش بسیار بسیار ضرر میکنه. ببینید امریکا فقط مسئله نفت نیست که الان گرفتارش کرده، مسئله اوره از نفت براشون مهمتره. کشاورزی امریکا امروز به چالش کشیده شده و در واقع کشاورزی مهمتر بنزینه. بنزین الان در امریکا گالونی 4.5 دلار هست و توی یک ماه گذشته بیش از 45% افزایش قیمت داشته.
بله.
و یعنی آشوب داخلی در آمریکا اگر این تداوم پیدا بکنه. خب آمریکایی میخوان با این چیکار کنن؟ میخوان محاصره محاصره بکنن؟ یعنی با این تاکتیک خنده‌داری که ترامپ از خودش در واقع در این شرایط باطلاقی برون داده، میخواد از این چالش بیرون بره؟ نمیتونه چنین کاری بکنه. در واقع تنش رو تشدید میکنه.
خب صحبت سر این که آقای دکتر ممکنه که بعضی از کشورها واکنش به مصر نشون بدن و اونها هم همین کارو با کشوری آمریکایی و رژیم صهیونیستی بکنن.
اصلا دقیقاً بازی اینه که آمریکا میخواد از این ماجرا یک ائتلاف سازی بکنه. ببین اروپایی‌ها با این ائتلاف همراهی نکردند، یعنی با ائتلاف علیه ایران همراهی نکردند. بعد در مسئله تنگ هرمز هم برشتن گفتن که وقتی که جنگ تمام شد و اوضاع تغییر کرد، اون موقع ما ورود میکنیم. ببینید یعنی یک تعارفی با همدیگه دارن، یعنی نمیخواد توی ریسک سهیم باشه، اما اون دوئتر رو هم همچنان دارن. این رو نباید فراموش بکنیم. یعنی ما بخش بعد قبل راجع به این صحبت کردیم که یک دوئتی وجود دارد.
بله.
اون دوئته اینه که جنگ تمام بشه، من اونجا از حیث سیاسی و در واقع نیمچه نظامی وارد بشم و بتونم یه مقداری معادله رو به نفع خودمون یک اندکی تغییر بدم. یعنی اون بازی دوئته وجود داره. اما در مدیریت ریسک میگه من نمیخوام هزینه بدم، من وارد ماجرا نمیشم. آمریکا وقتی نتونست این کار بکنه، اومد از اعراب استفاده کرد که اعراب رو وارد معادله خودش بکنه، از اون نتیجه بگیره. اونجا هم خب قبلش هم وجود داشتن اینا، یعنی اونا در واقع صدمه میدیدند. به قول جدی ونس، ما شرکای بیخاصیت نمیخوایم. خب شما اینو بیخاصیت کرده بودی، این ائتلاف با بیخاصیت ها براشون هیچ سودی نداشت، کما اینکه در طول جنگ همون روز ابتدای جنگ همشون خوردن و کاری هم نتونستن بکنن. امروز امریکا رفته در شمال اقیانوس هند ایستاده، میگه آسیای شرقی رو وارد معادله بکنم، ولی آسیای شرقی هم پاس داد و استرالیا، ژاپن و دیگران برشتن گفتن که ما همراهی نمی کنیم.
آسیای شرقی خودش یه اهرم فشار بزرگی به اسم کره شمالی داره.
اصلا خیلی از اون هنوز اینه فعال نشده.
بله.
با بودنده به کره شمالی فعال نشدن، اینا برای یک پارت دیگه جنگه. اینها خارج از این معادله در واقع فشار مضاعف چونه خالی کردن؟ برای اینکه الان ژاپن در شرایط بسیار بسیار بدی قرار داره. ژاپن دو تا وضعیت داره که درش گرفتاره. یکی این که در واقع سوخت کافی یا انرژی کافی نداره و میشه گفت عمده اون انرژیشو از تنگه در واقع هرمز تامین میکنه، کره جنوبی 40% انرژیش از اونجا تامین میکنه، بازم تحت فشار ها ولی نه به اندازه ژاپن. از طرف دیگه ژاپن از سوی خود آمریکا هم تحت فشاره، پول نداره که بیاد انرژی بخره، باید چه کار کنه؟ باید بیاد اوراق قرضه آمریکا رو آزاد بکنه، بره باش در واقع یوان بخره و بتونه انرژی رو تهیه بکنه. آمریکا این اجازه رو نمیده بهش. یعنی از هر دو طرف ژاپن در رنج ماهیت جغرافیاییشه. اینها وقتی که در تنگناهن بسیار بسیار محافظه کارن، امروز در شرایط محافظه کارن، برای همین اصلا نمیان وارد معادله بشن که با آمریکا همسویی بکنن برای تنگی هرمز. استرالیا هم خودشو کنار کشید و گفت من همراهی نخواهم کرد.
خب فکر نمی‌کنید که یه چرخشی به سمت چین داشته باشن اونها؟ کما که اسپانیا و استرالیا این هشدار رو دادن به آمریکا. خب نخست وزیر اسپانیا به چین سفر کرد، از طرفی هم فکر می‌کنم رئیس مجلس کانادا بود که گفت ما به ازای هر دلار 70 سنت دیگه پرداخت نمی‌کنیم و عملاً آره که بعدم گفته بودن که خب تو فشار اقتصادی میندازه امریکا کانادا رو و این باعث میشه که باز کانادا هم البته قبل از جنگ هم این اتفاق افتاده بود که برای جلوگیری از قراردادهای تجاری کانادا با چین امریکا کانادا رو هم تهدید کرده بود. ولی فکر میکنید که الان اون سمت هم باز به سمت چین های اقتصاد بزرگتر گرایش پیدا بکنن؟
ببین خود ژاپنی ها میل دارن که این کار انجام بدن، اما در واقع در زمان شینزو آبه این اتفاق میخواست بیفته ولی آمریکایی‌ها مانع شدن و در واقع ژاپن و کره جنوبی و تایوان